رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه دانش هایی چون اخلاق، کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی، که در همین آغاز برنامه خدمت جناب استاد صاحبی سلام عرض میکنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی ممنون جناب استاد. ما خب بعد از ورود به مباحث عرفانی و تحلیل دیدگاهی از امام در عرصه مباحث عرفانی، تقسیم بندی رو داشتیم که عرفان به سه حوزه ادبی، عرفان نظری و عملی تقسیم میشه. البته با توجه به وقت و اقتضای برنامه و مسائلی از حوزه های عرفان عملی و عرفان نظری اشاره کردیم. در باب عرفان نظری داشتیم بحث میکردیم، بحث وحدت وجود و انسان کامل به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه عرفان نظری رو مورد بحث قرار دادیم. تیه چند برنامه اخیر که ورود پیدا کردیم به بحث انسان کامل، از اهمیت انسان کامل در عرفان بحث کردیم و اینکه دغدغه جدی عرفای مسلمان مسئله انسان کامل بوده و به دنبال تبیین جایگاه انسان کامل. البته خب بحث انسان کامل با واژگان خاصی در ادبیات عرفانی مطرح میشه، گاهی با همین واژه انسان کامل که آثاری هم در همین زمینه با همین عنوان نوشته شده، گاهی با عنوان حجت خدا، قطب عالم و عناوینی چون کامل مکمل، حق مطلوب، عقل اول، قطب الاخطاب، که ناظر به بحث انسان کامل. حضرت امام خب به تبیین مباحث عرفانی در آثار متعدد خودشون میپردازن، به خصوص در باب انسان کامل در آثاری چون مسواه الهدایه و سر الصلات بحث بسیار خوبی دارن. برهانهایی در باب انسان کامل معمولا سوی عرفا مطرح میشه. حضرت امام دو برهان رو برای انسان کامل و ضرورت انسان کامل برمی‌شمارن و مطرح می‌کنن که تقریبا با تقریری متفاوت از تقریرهایی که در ادبیات عرفانی از سوی عرفا مطرح شده می‌بینیم. از امام این بحث رو مطرح می‌کنه. یکی از بحث‌های بسیار جدی و مهمی که در برنامه قبل جناب استاد صاحبی به اون اشاره کردن، بحث آفرینش انسان بر صورت الهی بوده که ناظر به همین بحث انسان‌شناسی عرفانی و مسئله انسان کامل چالش هایی را در بین متفکرین اسلامی درست کرده، حال چه در تایید چه در رد، و به خصوص در باب اصل روایتی که در این زمینه وجود داره نکاتی را برخی ها به عنوان نکات رد و نفی مطرح کردن. حضرت امام خب ضمن پاسخ به این نگاه هایی که ناظر به این روایت مطرح میشه، خب علاوه بر این که اصل روایت رو تحلیل میکنن، با فرض این که این روایت هم اگر جهت سندی مشکل داشته باشه، اما روایاتی دیگر که با بار محتوایی شبیه به همین روایت در نصوص روایی ما وجود داره، اثبات کننده همین مسئله است که جناب استاد صاحبی تبیین اون رو در برنامه قبل مورد اشاره قرار دادن. ویژگی های انسان کامل که یکی از بحث هاییست که در ادبیات عرفانی وجود داره، واسطه فیض بودن، مشتمل بر دو قوس صعود و نزول بودن، اعتدال تام، وصول به مرتبه احدیت، تعلیم فرشتگان و مسائل اینچنینی از مباحث بود که به شکل فشرده در برنامه قبل اشاره کردیم. تبیین هر کدام از اینا فرصت مستقل نمیطلبه که از مجال برنامه ما خارجه و به همین میزان جناب استاد صاحبی در برنامه قبل اشاره کردن و علی ظاهر باید بحث عرفان نظری تموم شده باشه و وارد بحث عرفان ادبی باید بشیم. جناب استاد صاحبی در خدمت شما هستیم.
بله، عرفا از همون آغاز اهل تصوف از انواع مختلف شعر برای بیان مطالب خودشون بهره گرفتن و بخش قابل توجه از تعریفات آقایون اهل معرفت برمیگره به اون بیان تجربه های عرفانی و مکاشفات شخصیشون. این تجربه های عرفانی به ایجاد یک زبان خاصی منجر شد که در اثر پیوند انسان با عالم معنا و جهان برتر رخ داد. به خاطر اینکه عارف برای وصف مسائل فراجهانی و فرای عقل و فرای مادی به زبان رمز، تمثیل، شعر و اصطلاحات خاصی روی میاره تا اون شهودات خودش رو به زبان بیان کنه. رمز و اون نمادگرایی موجود در این مکاشفات به دلیل تنگی عبارات، الفاظ، واژگان خاص عرفانی به شکل عرفان ادبی، به شکل تمثیل، به شکل رمز در اومد. لذا برخی متون عرفانی به قدری از ارزش ادبی برخورداره که سبب پیدایش نوع خاصی از عرفان به نام عرفان ادبی شد. عرفان ادبی به عنوان یک ساحتی ویژه از عرفان اسلامی دارای زبان متمایز از دیگر ساحت‌های عرفانیه. لذا اهتمام اصحاب شهود و عرفا به شرح اشعار و الفاظ عاشقانه خودشون بیش از هر چیز بیانگر این مطلبه که مقصود اصلی از این اشعار و الفاظ به ظهور رسوندن اون حقایقیه که یا اون احوالات باطنیه که اینا شهود کردن که در قالب شعر و الفاظ شعر بیانش کردن. لذا هدف اصلی عرفان ادبی بیان و انتقال احساسات عارفان است و روشنه که احساسات شهودی جدای از معارف و علوم شهودی نیست. عارف در هر شهودی پیرامون اون کشفی که یک حقیقت روحانی الهیه براش اتفاق میفته با توجه به اون عواطفش و احساساتی که داره میخواد اونو تبیین کنه، میخواد اونو روشن کنه. لذا معرفت و احساس در ارتباط با همدیگه حال و مقام عارف رو تشکیل میده. لذا عارف برای بیان شمه از درون خودش که داره میگذره، حالاتی که در خودش داره، به یه گونه عمل میکنه که احساسات و اون عواطف پیرامونی شهود منتقل بشه. در زمینه این انتقال هم یه معارفی، یه حقایقی رو در گزارشات این عارف حالا به شکل شعر، به شکل بیان الفاظ میبینیم این حالات. خب ریشه عرفان ادبی در تاریخ عرفا از قرن چهارم پنجم به شکل مثلا مجالس سماع، وعظ، وعظ صوفیانه و ایجاد، به خاطر ایجاد اون وجد و ترب و اینا اتفاق افتاد. لذا این اشعار تو اون زمان ضروری بود به شکل. خب اینو ما میبینیم در اکثر عرفای قدر مثل ابن عربی، کاشانی، قیصری، اکثرا در لایه کتاباشون اشعار اول عربی هم داشتن، یه نحوی خواستن اون شهودات خودشون از طریق اشعار بیان کنن. امام هم علی الله مقام شریف به عرفان ادبی توجه داشته و معتقده که همینطوری که فلسفه یه زبان خاصی داره و یه حالت خاصی داره، عرفان ادبی هم یه زبان و یک اصطلاح خاصی داره. امام در دیوان خودش مطالب بسیار بلند عرفانی رو در قالب اشعار بیان کرده. اشعار امام بیشتر مربوط به محبت و حب بوده و از یک تراوت و یک حلاوت خاصی برخورداره. البته غزلیات امام که ما در ادامه توضیح خواهیم داد حامل یک سری معانی عرفانی و اخلاقیه و گاه در قالب مناجات و حالات شخصی و تجربه های امام تو این اشعار داره خودش نشون میده. و اشعار امام لبریز از احساس و موهبت الهی و جوشش بوده، لذا با کوشش و تمهید مقدمات نبوده بلکه افاضه بوده. این مطلبی است که باید ابتدا هم بشه اشاره بشه.
این که فرمایید افاضه جان استاد ببخشید من همینجا این سوالو بپرسم. خب چون اصطلاحات خاصی هست اینجوری نشون میده، اینو مثلا چجوری در حالت عادی، یعنی با کسی که مسیر عرفان آشناس میتونه این رو متوجه بشه دیگه. ولی خب مثلا در باب اشعار حافظ همه میگن که نوعی رندی شاید همراه باشه که اگر کسی اهل عرفان نباشه معانی خاص خودش رو هم که ناظر به عرفان نباشه میتونه از این اشعار برداشت کنه. این نوع نگاه معمولا در اشعار عرفانی مطرح است. البته خب ناظر به برخی از اشعار دیگه اینقدر صراحت وجود داره، مثلا در باب اشعار مرحوم شبستری چنین چیزی رو نمیگه، ولی برخی از اشعار به جهت دو پهلو بودن میبینیم خب برخی استفاده های عمیق عرفانی از اون میکنن، برخی خب جانب برعکسش رو میگیرن و روی کرده مقابل رو ازش استفاده میکنن. اینکه میفرمایید خب این محبت الهی و جوشش خودش رو در قالب فیض نشون میده، چجوری تو اشعار میشه این رو تشخیص
داد؟ اما در ادامه خواهیم گفت که امام خودش به صراحت میگه من نه شاعرم و نه شغلم شاعریه، و این ذوقی بوده که امام گاهی اوقات براش افاضه میشه و لایه کاغذی مینوشه، بعدا جمع شده شد دیوان اشعار امام. نشون میده امام ذوق داشته، ذوقم هویس از عالم بالا افاضه میشه، اکتسابی نیست. الان همینطوره، کسی که شعر میگه یا از قوه خیالش میگیره یا به مدد افاضات الهی. شعری که امام و امثال عرفا دارن نوعا قوه خیال نیست، افاضه است که از عالم بالاست. حالا ما برای اینکه روشن کنیم جایگاه عرفان ادبی امام رو و جایگاه دیوان اشعار امام رو در این بستر تاریخ، ابتدا بپردازیم به جایگاه شعر در مکتب اصفهان و تهران.
بله.
توجه به ادبیات عرفانی که ریشه چندین ساله داره در میان حکمای شیعه خیلی جایگاه داشته. در عصر صفوی هم نوعی شعر عرفانی در مکتب اصفهان پدید اومد که ادامهش در مکتب تهران رخ داد. اشعار شیخ بایی، اشعار میرداماد. خب بله. میرداماد با تخلص اشراق اومد وارد شعر شد و یک نقطه عطفی در مسیر شکل‌گیری این شعر در مکتب اصفهان ایجاد کرد. این جریان در نسل‌های بعد از حکمای مکتب تهران ادامه پیدا کرد تا رسید به حکمای مکتب اصفهان و تهران. یعنی جریان ادامه داشت، از اصفهان منتقل شد به مکتب تهران. حالا حکما و عرفای زیادی در مسیر حرکت اشعاری رو توی زمینه نوشتند، مثل مرحوم ملا هادی سبزواری که با تخلص اسرار یه دیوانی داره، یا برسیم به مکتب تهران آقا مرزا قمشه‌ای علی الله مقام شریف، ایشون هم با تخلص صحبا شعر گفت. نسل بعد از آقا مرزا قمشه‌ای هم این ذوق خودشون آزمودن و شعر گفتن، مثل میرزا سید محمد لاریجانی، حکیم صفای اصفهانی، حکیم میرزا جهانگیر قشقایی و تا امام. این بستر شعر بود به عنوان یکی از خصیصه های مکتب تهران. خب آقا مرزا قمشه‌ای و علی مدرس و میرزا ابوالحسن جلوه، اینا هر سوتاش هم شاعر بودن. مثلا خود آقای جلوه تخلص به تجلی داشت. ما میبینیم این دیوان اشعار در مکتب تهران شامل قصیده، غزلیات عرفانی و حکمی، مثنوی های نغمه الهی، نغمه های عاشقانه، خیلی در این دیوان اشعار تهران موج میزنه. و خب تا زمان امام که به عنوان آخرین فرد سلسله ابن عربی اشعار عارفانه قدری داره، خیلی زیبا و بلند. در اشعار حکما و عرفای تهران واژگان و اصطلاحات عرفانی مثل تجلی، وحدت، کسرت، فنا فراوان دیده میشه. اونس این حکمای تهران با این مفاهیم و اندیشه های عرفانی اینطور بود که وارد در عواطف و احساساتشون شده بود، لذا از ذهن به زبان منتقل میشد. همین مسئله نشون میده که بسیاری از این حکما و عرفای تهران با این مباحث زندگی کردن و حتی اونها رو تجربه کردن، تجربه شهودی بعد پیاده کردن. لذا توجه به شعرهای بزرگ ادب فارسی به ویژه سعدی، حافظ، مولوی از ویژگی های مکتب تهران.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی در باب دیدگاه عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه در برنامه اندیشه آفتاب. بحث عرفان ادبی رو محور بحث قرار دادیم که انشاءالله تا لحظات دیگر ادامه این مباحث رو از زبان جناب استاد صاحبی تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته،
بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد، در باب عرفان ادبی داشتیم بحث میکردیم، جایگاه عرفان ادبی در مکتب اصفهان و تهران که چقدر در این مسیر میبینیم به اشعار عرفانی توجه میشه و ادبیات عرفانی مثل تجلی، وحدت، کثرت و فنا در ادبیات عرفانی مکتب تهران فراوان قابل مشاهده کردن. افرادی رو اسم آوردید مثل آقا محمد رضا قمشه یا سید محمد لاریجانی، میرزا ابوالحسن جلوه که در این راستا اشعار بلندی دارن تا نهایتاً به حضرت امام میرسه. ببینیم توی مسیر ادبیات عرفانی چجوری وارد شعر و مسیر شعر میشه. فقط همین نکته قسمت قبلی برنامه میخواستم بپرسم، الزاماً شعر یا با نثر ادبی همین مسیر
ادبی هم هست؟ بله،
پس نثر هم داریم.
بله، ببینید این امثال امام علی الله مقام شریف وقتی داره مطالعات عرفانی خودش رو در مکتب تهران انجام میده، در کنار خوندن تعلیقات مثلا آقا مرزا قمشه‌ای یا تعلیقات دیگر بزرگان یا شروحی که بعضی از عرفا مثل قیصری، مثل کاشانی، مثل فناری دادن، در کنارش خود ابن عربی در کنارش مطالب میدیم اشعاری نوشته شدن مثل عرفا، مثلا این شعر معروفی که عالم خیال اون فی خیال، مثلا این به شعر عربی ابن عربی در برداشت، امام این شعر رو پذیرفته، این اشعار این شکل، یعنی بعضی از شعرهای امام نوعا از دل خود آثار عرفا در میاد. این سبب میشه که کسی که در این مکتب عرفانی ابن عربی تا مکتب تهران در این مطالعات رو انجام میده اشعار، ما تو خود ملا صدرا هم میبینیم که اشعار زیادی داره، مثلا یه مثنوی صدرایی چاپ شده اخیراً، اشعار عرب دارن، واقعا قلم فلسفی، اشعار جناب صدرا فلسفی نه ذوق عرفانی به خلاف اشعار امام. این خودش سبب میشه که او شخصی که در مسیر عرفان و مباحث فلسفی هست یه جوششی درش ابتداعا ایجاد بشه خوندن همین کتاب ها. بعد کم کم دست به قلم میشه و خودش شعر میمیسه. به این شکل بوده همین افراد. امام جز همین افراده، یعنی در کنار اینکه اشعار عرفانی محض رو فهمیده، امام کم کم این اشعار رو از اشعار نظری میاره تو اشعار عملی، مثل عرفان عملی، اشعار که راجب تصوفه، راجب دراویشه، راجب رنده، راجب صوفیه، اشعار خیلی بلندی امام در قالب شعر میگه و میگه خطای شخصی که شعر میگه ولیکن ریاکار چیه. این حرفانی که الان میخوام بهشون اشاره کنیم در شعر امام، که الان یه دورنما امام میخوام از دیوان اشعار امام بگیم، در شعر امام میتونیم آرمان عرفانی او رو پیدا کنیم و موضع‌گیری که امام در دیوان اشعارش نسبت به اهل تصوف داره. مهمترین شخصیت های غزل امام نگاه میکنیم چند چیزه، عبارت از شیخ، عالم، خطیب، مدرس، حکیم، مربی، فیلسوف، زاهد، شیخ محراب، صوفی، درویش، شیخ خرقه پوش، قلندر، عارف، مرشد و رند. کلماتی که تو دیوان امام فراوانه. این شخصیت ها رو با استفاده از سه اصطلاح، با استفاده از سه اصطلاح مدرسه، مسجد و صوفی در غزل امام ما میتونیم که خیلی هم پرکارن این سه تا کلام، میتونیم به سه قسم اصلی تقسیم کنیم: اصحاب مدرسه، اصحاب مسجد، اصحاب صوفی یا همون خانقاه. اصحاب مدرسه یا همون اهل علم دین شریعت که مشغولن به فلسفه و عرفان و بحث‌های دینی، یا اصحاب مدرسه بهشون میگن،
بحث‌های نظری بیشتر.
بله، اصحاب مسجد هم که نوعاً سجاده نشینند و شیوه زندگی زاهدانه رو انتخاب کردن. اصحاب تصوف یا اون خانقاه، اینا شیوه سلوک و عارفانه رو قرار دادن برای خودشون ولی در نوع حرکتشون دچار انحراف شدن. این سه گروه بیانگر سه نهاد اجتماعی هن که واجد یه ویژگی های خاصی در خودشون هستن. امام اینا رو تو قالب شعر آورده و خلاصه اینا رو مورد توجه قرار داده. خیلی جالب. مهمترین خصوصیات منفی اصحاب مدرسه که شیخ و خطیب و مدرس و حکیم و مربی و اینا هست چیه؟ خصوصیت منفیشون دوری از اخلاصه، دوری از اخلاصه و گرفتاری در قال و مقال بی حاصله، ناتوانی در وصف حقه، موعظه مثلا بی اثره، بی حالی مربی و اون مدرس و اون حکیم و خطیبه یا اون شیخه. اینا همه از فروع دوری از اصل اساس اخلاصن که الان امام میگه تو دیوانش، میگه مشکلم حل نشد از مدرسه و صحبت شیخ، غمزه ای تا گره از مشکل ما بکشایی. امام تو این عبارت از این اصحاب مدرسه نالیده و در کنار اصحاب مدرسه امام از زاهدان و اون شیوخ محراب، کسانی که الان خیلی جالبه عبارات های واقعا، ببینید دیوان امام الان من در آخر برنامه خواهم گفت، دیوان امام واقعا مظلومه و مورد توجه نیست، قریب 30 سال مورد توجه نیست این دیوان، دیوان قدری هم هست. امام اینجا میگه که کسان این زاهدان و شیوخ محراب اینا کسانی هستند که دستاویزی جز شریعت ندارند و به واسطه عبادت و زهد خودشون عجبی سخت بر اونا حاکم شده، به نحوی که پرده دری، آزار خلق، تکفیر، به زنجیر کشیدن دیگران به اتهام بیدینی شده کار همیشگیشون. چقدر متقارب شعر ما اینا زیبا گفته. یعنی شریعت مدار ظاهری هستن که راه رو بر معرفت بستن، بر معرفت دینی، گرفتار سجاده خودشونن. فقط من درستم و لاغیر اینطور حالتی. امام هم تو قالب اشعار ورده که واقعا جالبه. بعد امام حالا وقتی تو دیوانش نگاه میکنیم، ایشون همچنان که از اصحاب مدرسه میگه اینا واعظ خطیب بی اثرن، بی حاصلن، میگه در میان این شریعت مداران هم پند واعظشون بیهوده است، آزاردهنده است. امام توی بیتش میگه واعظ شهر که از پند خود آزارم داد. واقعا نصیحت، نصیحت بیش از اندازه شخصیت طرف مقابل خورد میکنه. حساب کتاب آدم بده، حالا چون تو دین داری باید دیگری هم نصیحت کنی، اون هم دین داره. نصیحت خوب نیست، نصیحت باید جایی باشه که سبب ارتقاء وجودی اون شخص بشه، نه اینکه شخصیت طرف مقابل خورد بشه. اما اونجا میگه این آزاردهنده است.
شاید بعدش هم چون از اون سمت ما داریم در ادبیات دینی به خصوص در خود آیات قرآن که خب وعظ و موعظه و پندار و انما انت مذکر مثلا خب در قرآن اومده، شاید اون بعد عمل نکردن طیفی از
خوش مقدس یا نباید باشه از این حالت. یا مثلا نگاه میکنیم امام عالم و دانشمند دلبسته به علم و دنیا رو و زاهد و شیخ محراب دلبسته به محراب و تسبیح رو و عبادتش که نه عبادت برای دوست یعنی خدا و بلکه عبادت برای طمع روزه رضوان و مثلا به قول امام رخ حور العینه. امام میگه به زاهد داره میگه زاهد از روزه رضوان و رخ حور مگو، خم زلفش نه به صد روزه رضوان بدهم. امام میگه این واقعا شو امام تو آدم هم داره میگه که واقعا زشت کسی خدا را عبادت کنه برای سیب و گلابی و حور. عبادت احرار باید برای خدا عبادت کرد، احرار باشه مثلا تو صحبت زیادی امام داره. لذا نگاه که میکنیم امام، ادبیات امام درباره مدرسه مسجد هرچند تو اشعارش فراوانه چشمگیرم است، ولی از نظر تعداد نسبت به ادبیات مرتبط به اصحاب صوفی و اون خانقاه خیلی کمه. خیلی با صوفی امام درگیره، با دراویش خیلی درگیره. اما قبلا ما در بحث تصوف گفتیم صوفی خوب، صوفی بد، دو تصویر امام تصوف داره. صوفی که از اکابر عرفا اونا خب مثبتاً مقامشون بلنده، صوفی همون شیعیه، ولی یه صوفی داره ما رو به قول خودمون دراویشن، جهلن. امام از اونا خیلی نالیده در همین دیوان خودش. نگاه میکنیم صوفی، درویش، شیخ خرقه پوش، قلندر، عارف، مرشد و رند، اینا از شخصیت های مورد توجه غزل عارفانه امامه که در این میان شخصیت ها برخی صوفی ها هستن که به صورت منفی و برخی هم گاهی به صورت منفی گاهی هم به صورت مثبت مورد توجه امام هستن در دیوانش. از جمله صفات منفی این اصحاب تصوف دوری از، حالا من طبق اون مبانی دیوان امام داره میگم، دوری از مستی و صفا و عشق، بیخبری از وصل. امام تو دیوانش میگه که صوفی از وصل دوست بیخبر است، صوفی بی صفا نمیخواهم. خیلی زیبا راست. صوفی ها صافی نبود، دلال شد. وقتی کسی که دلاله، دنبال بورس، دنبال اونه، دنبال اینه، این نمیتونه به توحید برسه. اول باید در رو از دلالی، این متاسفانه در رسوخ میکنه تو قلب بعضی از افراد.
ما یادمونه این شعر معروف امام، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، در همون جا امام میگه من از مسجد و مدرسه بیزار شدم. خب کسی با ادبیات عرفانی آشنا نباشه، ظاهر این شعر خب خیلی نشون میده که شاید مثلا منظور امام قطعا به نگاه ظاهری نبود هم بشه. الان با این دستبندی از تالی دارید، خب نشون دادن که امام ناظر به اصحاب مدرسه داره اونجا این چنین حرف میزنه که دوری از اخلاص و اون موندن در حال و مقام دنیایی. خب امام میگه اینا مورد نفی شریعت هم هستی.
بله بله.
از این منظر میبینه امام نفی میکنه. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب در تبیین عرفان ادبی حضرت امام داشتید. بر اساس دستبندی که ما در برنامه‌های گذشته در باب عرفان در مکتب حضرت امام داشتیم، البته به شکل رایج در ادبیات عرفانی خود پیش از امام هم این مسئله بوده که عرفان نظری، عرفان عملی و عرفان ادبی رو به عنوان سه شاخه مهم عرفانی میشه دنبال کرد. خب حضرت امام به جهت اینکه هم در حوزه عرفان نظری صاحب نظر هستن، هم در حوزه عرفان عملی اهل کشف و شهود بودن و همین که اهل ذوق و شعر و ادبیات ویژه‌ای بودن و قلم بسیار فاخر و عالمانه و عارفانه‌ای داشتن، به عرفان ادبی هم توجه میکنن و بررسی ویژگی‌های عرفان ادبی حضرت امام در ادامه مسیر مباحث عرفانی حضرت امام لازم بود که بهش اشاره بشه، که البته این بحث ناتمام، انشاءالله در برنامه آینده از زبان جناب استاد صاحبی این مسیر برای آشنایی بیشترمون به مباحث عرفان ادبی حضرت امام رو جناب استاد صاحبی فراهم خواهند کرد و بیشتر ما رو آشنا خواهند کرد. خیلی ممنون جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه مترفن، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خوسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
عصرتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. ساعت 15:58 هست، شنبه 29 خرداد 11 ذی‌الحجه. بخش دوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید و آنچه که تا لحظاتی پیش تقدیم حضورتون شد برنامه اندیشه آفتاب بود. سخنان حجت الاسلام و المسلمین صاحبی رو در این برنامه شنیدید که موضوع این برنامه هم دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. انشاءالله این برنامه مورد نظرتون قرار گرفته باشه و در ادامه بخش دوم همراه ما باشید. عصرتون بخیر.
آیا می دانید کاهش مصرف برق در ساعت اوج مصرف تأثیر بیشتری در کاهش هزینه های برق مصرفی شما خواهد داشت؟ با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده ای روشن را برایشان رقم بزنیم.
مهربان باشید.
بله عزیزان، نکته بود درباره مصرف برق و انرژی. انشاءالله این نکات رو بیشتر در نظر داشته باشیم، یادآوری کنیم به هم دیگه و خصوصا در این ایام که هوا گرم هست مصرف برق و برای کولرها هم مصرف آب